آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. البته می دانید که در پایان این برنامه پیام های شما در مورد عزیزان گمشده تان نیز نشر می شود، بنابراین اگر خواسته باشید شما می توانید پیام هایتان را مثل همیشه در تلفن اوتومات رادیو آزادی و یا در واتساپ رادیو آزادی ثبت نمایید. شماره که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت می کند چنین است: 00420221 12 41 38. تکرار می نمایم: 00420221 12 41 38. البته این یک شماره بین‌المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00420 72 381 11. تکرار می نمایم: واتساب رادیو آزادی 00420 72 381 11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.
ما متقاعدین پیش روی ریاست تقاعد جمع شدیم، اجتماع کردیم، 4-5 هزار متقاعدین جمع شده بودن. اونها از ریاست تقاعد خواستم که همین تقاعد ما چرا 3 سال است که اجرا نمیشد. این متقاعدین برشان عرض کردن به طالبا که گفتن که ما عید آمد، یعنی بعد روزه است، اولادای ما از ما نان میخواه، آب میخواه، این همین تقاعد است که از امو امرار حیات میکنیم، با اولادای خود لباس میخریدیم، نان میخریدیم، آب میخریدیم، از امو یاشا عباده میکردیم. همین مسئولین طالبا آمدن کتی مود لیسا پیدا و بعدر متقاعدین بعدر مشاجره لبزیم کردن، کتشان دستاندازیم کردن، اونها را لطم کردن، یک تعدادش بسیاری در مطراف در انجرا بالا کردن بردن و اونها را سرسیما کردن، بسیار جنجال شد. همین از خیرتان همین پیش روی سیاست تقاعد 4-5 هزار متقاعدین جمع شده بودن، اونها حقوق خود میخواستن و طالب ها آمدن. من چیم که از اوضاع بودن یا از امنیت بودن، متقاعدین بسیار لد کردن، بسیار کتشان کشوگیر کردن.
از شما میپرسم که از دهان خارج تقاعد وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد چرا مملکت افغانستان تقاعد نمیده؟
نمیفهم که این حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان.
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق ما را حواله کنه.
امید بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
پیام شما نظر شماست.
امسال تجلیل نمی کنیم، یکی خدا بیرون ها فکر نکنم به اجازه هم بتن یا دولت مطالبه سال قبل هم تو دی 2-3 سال که هستن اجازه ندادن که مردم تجلیل کنه در بیرون ها. دیگه امسال هم خوشبختانه حداقل رمضان است، یک بهانه است که دل همگی جمع است که سال نو مگر است، فعلا تجلیل هم نمی کنن.
مردم هم اقتصادشان ضعیف است، دیگه کسی تجلیل میکنه یا کدام طرف چکر میرن، ولی ماه مبارک رمضان هم است، نظر به ایدگه ساله بسیار زیاد تفاوت دارن.
از سالای وقت میتونستیم که به نوروز همادگی بگیریم. ما مثلا سمنک پخته میکردیم، طرف های سمت شمال اینجا رواج است و دیگه گلغندی این طرف ها به تفریح طفلا را میگرفتیم میرفتیم. اما همسال پارسال دیگه در این وضعیت زندگی خراب که یک لقمنان خوردن پیدا نمیشه و کرا ایران باشه و تفریح و نوروز دیگه چی بر مردم باشه، دیگه چه قسم بگذره. دیگه امسال فکر نکنم که دیگه حمارات هم از اجازه نمیتن مردم برن به تفریح و هر جایی که خواسته باشن و دیگه ای که امکاناتش نیست که مردم به تفریح برن.
با اولین روز سال نو که خورشیدی را جشن میگیره و ما بنابر هی کسایی که نامزد دار هستند مانند ما، مانند من بنده که میخواهیم هر ساله بتانیم یک مقدار شیرنی، جلبی و امثال کارلباس های جدید به خانواده هر روز بفرستیم من حیث سال نو و یا تحفه. خودم خواهشان از تمام خانواده های مایی است که ما باش درک شرایط امروزی خواسته های خود را کم کرده و تا بتانیم جوانان امروزی ما دچار رنج و مشکلات اقتصادی نشوند.
سال نو، نوروز نو مبارک و بهار نو مبارک. ماهایی که به افغانستان هستیم و به ایران هستیم به خونه ها نوروز تجلیل میکنیم، طوری که دیشه و مادرم میگفت که گوشت پخته کو، پلو پخته کو، هر چیزی که میفهمی آمادگی بگیر به خاطر که شو اول سال نو و باید شور به خیلی خوبی و خوشی تیر کنیم. و همچنین میرم صبح همگی به همدیگر سال نو تبریکی دادیم و سال نو به خوبی و خوشی آغاز کردیم. امیدوارم که سال آینده سال باشه که زنگ مکتب ها بخوره و دخترها به مکتب برن، به دانشگاه برن، به چمنزارا و سبززارها برن.
جشن نوروز امسال و حداقل دو سال اخیر نسبت به سالهای قبل متاسفانه از شان شوکتش کاملا کاسته شده و در قدیم رسم بود که در روز نوروز مردم به تفریحگاه می رفتن، نوشیدن طبیعت را می دیدن و این مناسبت با شیوه های مختلف جشن می گرفتن، ولی متاسفانه امسال چنین چیزی نیست و حتی مردم را رفتن به تفریحگاه من می کنن. مردم دیگه سمنک پخته نمی کنن، رسم انداختن افسین بسیار کم شده و در کل روز نوروز امسال مثل بقیه روزهای سال یک روز عادی به حساب می آید.
نوروز سابق دیگه بسیار یک مردم خوب، مردم خوبی و خوشی، همه چیز تیر میشد. هفت میوه تر میشد، سمنک میشد، لباس های نو جور میشد، گلغندی میرفتن، سخی صاحب میرفتن، باغ بالا میرفتن، هر جایی که مردم قدرت داشت اون جا میرفتن میله میکردن. بسیار زن، مرد، اولاد، اشتک پشتک، کارتی سخی، بسیار خوشی و خوبی تیر میشد. خانم بسیار مردم دستار خینه میکردن، نف میوه تر میکن، خانه یکی دیگه میرفتن به میمانی ها، به میله، به هر چیز هف میوه رو به خوشی، به خوبی ای سمنک که میگرفتن جور میکنن، تا صبح زنا تبله میزدن، تا صبح دایره میزدن و سمنک پخته میکنن. بسیار یک میلای خوب میبود دیگه، اینی میه خوشی بود، خوشی که چی رفت، زمستان رفت، عمل آمد، وقت گل است، وقت گرمی است، وقت بهار است. این از اینوی خاطر مردم خوشی میگرفت.
سوشیار هستم از کابل، بسته بودن در مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از سنف ششم که متاسفانه حکمان فعلی در این مدت بهانه ای را پیش کردن و همچنان ما در اواخر شاهد ازی هستیم که گفتن باید به چوکات اسلام خود عیار بکنن. آیا اینا او چوکاتی را میگن که خودشان آماده کرده و زنها را از اساسی ترین حقوقشان به دور داشته و نامش را هم اسلام گذاشتند، در حالی که دختران افغان و نسل جوان به دور از درس و تحصیل هستند و هنوزم ملت ما شک داره که چرا عقب مانده هست؟
اگر این قسم ادامه داشته باشد، بر آینده افغانستان زیانبار است، چون یک نسل به نام دختر از حق خود که اولین حق خود که حق تحصیل هستند محروم هستند. چرا هیچ کس توجه نمی کنه؟ چرا دنیا تدای ما را نمشنوه؟
سرنوشت او خانمایی که در زندان هستند هیچ کس خبر نداره. متاسف هستم به زنای افغانم، به دخت افغانم که از حق انسانی بشری خود، از حق مسلمانی خود محروم هستن. لطفا از سازمان ملل، از حامی زنان، از همشان میخوایم که دست یکی کنن، با ما باشن و ما بتوانیم از حق خود مستفید شیم.
آسمان رحیمی هستم از مزار شریف. قسمه که همگی ما در جریان هستیم، یونو ما یک سال دیگر هم تمدید شد، ولی در سالهای گذشته که بیننده هستیم در این جریان این سالا، هیچ کدام کمک به زنان و دختران افغانستان نرساندن. اینا جاهایی که دختران و زنان باید اشتراک بکنن بر روی اونا بسته است. این تمامش به دوش یونما است که باید یک کار بکند در حق جامعه و ما از یونما این خواسته ما است که باید کم خدماتشان را شدیدتر بکنن تا بتوانن که یک کمک برسانن، مکاتب باز کنن و یا هم دختران افغانستان بتوانن که به یک جای کار بکنن، به یک جای پیش برون، به خواسته های خود برسن.
فرشته هستم، خواست خانم ها از یورما ای است که اونا رو حمایت کنن، باید اینا کوشش زیادتر کنن و خانم ها حمایت کنن، پروژه های شروع میکنن، خانم ها رو سهم بدن. دخترهای هستن که به دلایل که آموزش در افغانستان صورت نمیگیرن مهاجرت میکنن به کشورهای دیگری، میخوایم زمینه آموزش در افغانستان درست شوه و اینا به اینجا آموزش ببینن.
خاطره استم از ولایت غور. من به عنوان یک زن محرومیت های زیادی کشیدیم، از جمله از درس، تحصیل، کار ماندیم. وضعیت اقتصادی روز به روز خرابتر شده میره و دقیق نمیدانم که یونما ماموریتش در افغانستان چی میباشد و خوشحال استم که دوباره ماموریت یونما در افغانستان برای یک سال تمدید شد و در یک سال ما خواهش ما ای است که یونما بیشتر در وضعیت زنان در افغانستان توجه کنند. وضعیت اقتصادی خانوما در کل خراب هست و این توجه خاص به ویژه برای زنان در افغانستان داشته باشد تا که خانوما بتونه و توانایی کار داشته باشند و بتونن که به تنهایی از خانه بیرون شوه و ممانعت هایی که در سر راه خانم ها قرار داره اینا را برطرف کنه و بتونه خودکفا شنه در افغانستان. دمی یک سال همین انتظار ما از یونما همین میباشد.
میز روزگار مردم بسیار خراب است، شخصا از خودم کاروبار میفت. از دولت خواهش میکنیم که جلوگیری از نرخ بسیار زیاد کنن. همین دکاندارا و تجارا خودشان تخم ذخیره کردن، خرما ذخیره کردن که در ماه روزه با قیمت سودا کنن.
مشکلات خانواده ها زیاد است. خود ما مثل قبلا آمادگی نگرفتیم. مثلا قبل از امارت معاش که می گرفتیم حداقل می رفتیم بر رمضان خریداری می کردیم. متاسفانه دیگه با مشکلات اقتصادی فعلا تنها منه، همگی دست پنجه نرم میکنن.
در ما روز قیامت است، پول جمع کردن چور است، مظلوم بیچاره زیر لب تو کو کنیم که به این شخصی ظلم است. مردم بیگناه، کراچی والا، مستری، ازادان و کندان است، پول جمع کردن است، آلی بلیال خدا اینا یک رهبر داره، نداره.
اسم ما جمیله در اولسوالی مقونیم، 5-6 تا سیغیر داریم، شوی ما بومردن. از سیا کمک مونند، خدا خمونند، با ما هیچی نمی کنن کمک. هیچی خواستی ما از ما از سیا که مویم که بیاره دیگه، هیچی در ما کمک هم نیه.
مالیات ها زیاد شده. دیگه از پیشتر به زمان دولت 2000 افغانی بود، حالا به زمان امارات شده 8000 افغانی و توان پرداخت زیر ما نداره.
در دوران جمهوریت پایین تر بود و اینا آمدن گفتن که ما یک کم تعادل میکنیم، عادلانه حساب میکنیم، اما متاسفانه یک چند هزار از ما را بلندتر کردن.
بار کنیم که ما کرای دکان فعلا پورا کرده نمیتونیم. زمانی که آمدن سبیه کردن، کسی آمد همیجی ساد شد برای ما گفت که اونا مسلمان نبودن، غلط برای شما سبیه کردن. گفتم خوب دیگه شما قاضی صاحب محترم بفرمایید شما سبیه کنین دیگه، پشتتان طرف ما، روختان طرف خدا. مالیه سابق میدادیم یک چیز حال یک را بر دو شده.
20 رقم اصرف مالیه اینا وز کردن، مالیه دکان است، مالیه جواز است، مالیه اصرف برق است، مصرف لوحه از دکان ما نصب کردیم.
یک دکاندار به هیچ وجه کار خدا پیش بردن نمیتونه. سالانه 5000 7000 بر دکان کسبایشان فرق میکنه مالیشان میه. و ضمن مالیه تکس لوحه میباشه که متر 500 تکس لوحه میگیرن و جواز دکان هم چنان میباشه که سالانه هر دکاندار 4000 3000 جواز باید تحویل کنه.
پیام شما نظر شماست.
محترمه شریفه سحر، ما شما را آنلاین تعقیب کردیم، شما آنلاین به بعض وطندارا درس انگلیسی میتین، از او خاطر علاقه گرفتیم که با شما بیشتر آشنا شویم. در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که اگر خود معرفی کنین به شنونده های عزیز ما.
تشکر. نظر شب شریفه سحر هستم، متولد 1988 میلادی، در شهر مزار شریف افغانستان متولد شدیم و در مو آوان کودکی ما مجبور شدیم که در وقت جنگ‌های داخلی مهاجر شدیم به کشور ایران. و تحصیلات ابتدایی خود در ایران تمام کردیم تا صنف 8 دیگه 8 ما و شما در ایران خواندیم و بعد از اون بعد از سقوط اول سقوط طالبا سال 2002 پس برگشتیم در افغانستان به خاطر که فامیل هنوز عشق وطن داشتن و ما هم با آرزوی تحصیل ادامه تحصیل برگشتیم چرا که در ایران مهاجرین ای سهولت نداشتن مهاجرین افغانستان که درس خود به سویه پیشرفته و سطح دانشگاه ادامه بدن دیگه با همین آرزو برگشتیم سالهای 2003 تا 2016 در افغانستان بودم تحصیلات خود کامل کردم در رشته قضا و سرانوالی در یک دانشگاه شخصی در مزار شریف درس من خلاص کردم دیپلم خود گرفتم و بعد از او در کنار درس من کار هم میکردم من حیث ترجمان بودم در افغانستان با نیروهای آمریکایی در شهر مزار شریف مدت 3 سال ترجمانی کار کردم و بعد از او مدت 3 سال امرای شبکه بی بی سی در بخش خبرهای آنلاین کار میکردم من حیث جورنالیست و سال 2016 کشور ترک کردم به مقصد سویدن و از او روز به بعد از دو سال به بعد در سویدن زندگی میکنم در اینجا هم تانستم که البته حالت من بود که ماستری خود شروع کنم مستقیم بعد از اقامت ولی خب بنابرای مشکلات نشد و من مجبور شدم که لیسانس دوم خود در بخش علوم سیاسی از دانشگاه گوتنبرگ شهر کشور سویدن دریافت کنم و انشاءالله برای ادامه تحصیل برای اخذ درجه ماستری تلاش دارم تا امسال بتانم که شامل دانشگاه شوم برای ادامه تحصیل در رشته ماستری خود.
اینجا سوال که بر ذهن من خطور کرد است که شما هم در افغانستان تحصیل کردین هم در ایران و هم در ممالک خارجی هم تحصیلات داشتین، یک کمک راجع به سیستم تحصیلاتی معرف در افغانستان و ایران و اگر اروپا کم مقایسه کنین که چی چیزا خوب است چی چیزا بد است، خاطره تلخ شیرین گپا هست نیست، در رشد شاگردا چی باید شد اگر میخواین بسیار کوتاه بگوین، چون شما هم استاد هستین از طریق آنلاین درس هم میتین، کمک روی سیستم اگر صحبت کنین.
دقیقا من در کنار تحصیل خودم و کار که من حیث ترجمان و خبرنگار کار میکردم، من تدریس هم کردم در مزار شریف من حیث استاد زبان انگلیسی شخصی در کورس‌های شخصی درس میدادم. اتفاقا من تحصیلاتی که از ایران داشتم و افغانستان و در سویدن این خودش باعث شد که من پیش خود مقایسه کنم خیلی زیاد که چقدر فرق است بین کیفیت تحصیل در هر سه کشور. من مدیون در کنار جفاهایی که به حق مهاجرین در ایران شده و مدیون سیستم تدریسی ایران هستم، خودم مدیون میدانم چرا که پایه و اساس دانش من در ایران گذاشته شد. مثلا ادبیات زبان فارسی را من از پایه در ایران خیلی خوب یاد گرفته بودم وقتی که من وارد افغانستان شدم و شامل مکتب لیسه در اونجا شدم، مقایسه میکردم خودم مکتب سنسی هایم که اونا چقدر در بخش مثلا اصلی ترین چیز زبان فارسی چقدر ضعیف هستن چه برسه به مضامین دیگه مثلا کیمیا، فیزیک و الجبر و هندسه و گپا. بسیار فرق فاحش بود در بین کسی که در ایران تحصیل کرده و کسی که در افغانستان کلا مکاتب ابتدایی و لیسه را خوانده. سیستم تدریسی در افغانستان به نظر من در اون وقت هم احساسم که بسیار ضعیف بود، پایه بسیار ضعیف مانده می شد برای شاگردا و آرزو داشتم که بتانم در این بخش کاری بکنم، آدم تاثیر بگذاره و یک تغییرات بتانه بیاره. گرچه خب شنیدم که دورادور در اون وقتای جمهوریت تلاش ها شده بوده کم و بیش، ولی خب تاثیرگذار در اون حد نبوده. و بعد از او که آمدم در سویدن که وارد دانشگاه سویدن شدم، چون که من دانشگاه در افغانستان هم خوانده بودم دانشگاه شخصی، وارد دانشگاه این کشور شدم، باز من دیدم که چقدر فرق هست بین سیستم درسی این کشورها و کشور خود ما و حتی ایران هم میتونیم که بگویم مقایسه کنیم. ولی خب من افغانستان تجربه دارم چقدر کیفیت درس در اینجا بالاست و چقدر شاگرد محوری یا محصل محوری است، یعنی به عنوان دانشجو به معنای واقعی تو در اینجا مجبور هستی که خودت برسانی، اساتید و دانشگاه تو را حمایت میکنن ولی مسئولیت اصلی پای خود ما هست، تکنیکی اصلا نیست. مثلا ما در دانشگاه میخوانی که یاد میگرفتیم سوالا رو جواب بدیم در امتحان، فقط امتحان کامیاب بشینیم و بعد از اون خلاص، و یک مونوگراف هم نوشته کردیم. حالا به هر وسیله‌ای که شده آدم مونوگراف میتونه کمک بگیره و نوشته کنه پایان نامه خودم، ولی در اینجا سیستم بسیار قوی تر است و جزئیات بیشتر من در نظر میگیرم. بسیار اساتید با دقت مرور میکنن کیفیت درس و باعث میشه که به دانش محصلین بسیار افزوده شود. ما چیزهایی که در دانشگاه سویدن یاد گرفتم هیچ کدامش هم از پایه در دانشگاه افغانستان غیر از مکانیک یاد نگرفتم. ما مکانیک کردم اما وقت زیاد کردیم، امتحان جواب دادیم، کامیاب شدیم و بعد خلاص همه چیز را فراموش کردیم. ولی در اینجا طوری که تدریس میشه و در ذهن آدم ماندگار میشه و خود میری مطالعه میکنی، جستجو میکنی، دربارش مقاله نوشته میکنی و باعث میشه که تو به دانش خودت واقعا افزوده شوه در دانشگاه اینجا.
خب به هر حال شریفه جان سحر، چیزی که شما میخواین به زبان بیارین مخصوصا به هم قطارهایتان بر جوانا چی گفتنی داری؟
ما فقط در آخر میخوایم که طرف کلام ما مخصوصا طرف خانما و دختر خانما باشه، چرا که در این بخش زیادتر من فعالیت میکنم. طوری میخوایم پیام خودم بگم که خانم ها و دخترای افغانستان در طول زندگیم از خودم گرفته تا تمام کسایی که همراهشان ارتباط داشتم چه داخل افغانستان و چه خارج از افغانستان، همیشه یک موجودات بسیار، انسانهای بسیار قوی و با حوصله پیدا کردیم. با وجود مشکلات زیادی که پیدا میشه برایشان همیشه مطالعات که داشتم، من مثلا پایان نامه خودم در دانشگاه سویدن در بخش ادغام زنان مهاجر افغانستان در جامعه سویدن نوشته کردم و در اونجا هم دیدم که چقدر خانم ها با وجود شرایط سخت تغییر جامعه و زبان و همه چیز تانستن که خودشان مبارزه کنن و ادغام بکنن در جامعه. از خاطر من گفتم که برای خواهرهای خودم در داخل افغانستان و خارج افغانستان یک پیام کوتاه داشته باشم تا بتانیم که اونا رو شاید بتانم برای تشویق کرده باشم تا بیشتر و بیشتر برای رسیدن به اهداف خودشان کوشش بکنن.
در جستجوی گم شدگان.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. گوشده ای دارم به نام احمد ولد محمد گل از ولایت سریپول از ولسوالی کوستانو در قره چلچاه. مدت 4 سال می شود که ناپدید شده. هر کس که در حق دارد در شماره ما تماس بگیرد. 0916-2338-3243.
اینمی پیام یکی از برادرای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها. بخیر سعدمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیو آزادی. گم شده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد از ولایت غور و ولسوالی مرغاب قریه دریچات. مدت 6 سال می شود که وای نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را میشنوند به این شماره با تماس شوند: 077-080-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، اگر شما هم میخواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، به شماره تلفنی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می نماید صدایتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-02-21-12-41-38. شماره واتساب ما که می توانید در آن پیام هایتان را ثبت نمایید چنین است: 00-42-07-23-00-81-11. تکرار میکنم: 00-42-07-23-00-81-11.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. هدف از این برنامه معرفی بیشتر چهره های افغانستان است. چهره های حلمی، فرنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی و اونایی که دستاورد داشتن و یا برای دیگران الگو قرار گرفتند. مهمان امروز هم است ناصر هوتکی، بنیانگذار هنر رزمی تکواندوی پومسا در افغانستان. ایشان هزاران شاگرد در این راستا تربیت کردند و در کنار این در بخش فرهنگی هم فعال بودند. آغاز میکنیم با بخش ورزش. جناب هوتکی، خیلی خوش آمدین به این برنامه. نخست از شما در مورد خودتان بپرسم، محل تولدتان، خانواده و تحصیلات شما.
سلام آقای نعیمی عزیز، خیلی ممنون، خیلی سپاسگزار که بر ما فرصت دادین. تشکر از لطفتان. من دقیقاً 56 سال پیش در یک خانواده فرهنگی در کابل زاده شدیم و از لیسه فارغ شدیم و بعدش هم حدود چیزی کم 20 سال پیش در بخش منیجمنت از پوهنتون کاردان لیسانس گرفتیم.
خب ورزش را در کدام سال استاد آغاز کردیم؟
ورزش فکر میکنم هنگامی که 10-11 ساله بودم آغاز کردم. اول با بوکس شروع کردم یک سال و بعدش رفتم طرف تکواندو، یعنی از 11 سالگی. بله.
چی باعث علاقه‌مندیتون به هنر تکواندوی پومسا شد؟
دلایل متعدد داره، اما فکر میکنم مهمترین دلیلش فیلم های بروسلی بوده.
جالب، فیلم های بروسلی، یعنی باعث از این شد که شما علاقه‌مند شوین به هنرهای رزمی بیشتر از دست با پا. مثل که گفتین با بوکس آغاز کردین اما بعدش رفتین به طرف تکواندو.
بله.
استاد، یک مرتبه ما انگامه که سالهای دهه 60 خورشیدی در افغانستان بود که در او انگام پوسترهای از شما به بازار عرضه شد و مصاحبه‌های شما در رسانه‌های چاپی همون وقت نشر شد، به نقل از شما گفته شد که در ایران فرا گرفتین تکواندوی پومسره، درست است؟
بله، ما تکواندو را نخست در کلاب استاد محمد اکبر ایدری در کارته پروان آغاز کردم و تا کمربند سرخ. بعدش نظر به شرایط و اوضاع ناگوار سیاسی که همه تلاش میکردم که از افغانستان برن، من ایران ترجیح دادم و ایران رفتم و تکواندو را در اونجا پیگیری کردم و در اونجا چون سبک دیگه تکواندو که یان گفتم میشه اونجا نبود، ما به نحوی با دل ناخواسته و تکواندوی پومسا رو آوردم. اما هر روز که میگذشت میدیدم که چی یک انتخاب خوبی کردیم. بله، در اونجا آغاز کردم و در اونجا سالهای زیاد کار کردم، دوباره برگشتم به افغانستان.
استاد، فرق میان تکواندوی پومسا با تکواندوی یانگ در چه است؟
این یک بحثی بسیار درازدامن است، چون باید برگردیم به پیشینه و تاریخ تکواندو. اما در کلیت بسیار مختصر میتونم بگویم که تکواندوی پومسا، که زیادترم پومسا به دلیل ازی است که فرمهای تکواندو به اون نام مسمی شده، اما چون به می نام مشهور شده به نام تکواندوی پومسا، فدراسیون جهانی ازی در کشور کوریا است و زیر قیمیت دولت کوریا، کوریا جنوبی. اما فدراسیون هیانگ سالها پیش از اینکه فدراسیون جهانی تکواندو پایه‌گذاری شود توسط یک جنرال کوریایی، جنرال چیونگ هی، او ای تکواندو ساخته شد، فرمهای برش ساخته شد و بعدش هم فدراسیون بین المللی تکواندو که مرکزش در تورنتوی کاناداست ایجاد شد و اکثریت مصطلحات اینا هم از کوریایی به انگلیسی تبدیل شد که ساده تر شد و کسای دیگه که تکواندو را یاد میگیرن.
بله، خب خواستگاه اصلی تکواندوی پومسا یعنی کوریای جنوبی بوده، بله استاد؟
در کلیت خواستگاه اصلی تکواندو کوریا بوده، میشه به جزیره کوریا. بعدش که دو تقسیم شده، کوریای شمالی زیادتر علاقه‌مند تکواندوی یانگ شدن و بعدش هم کوریای جنوبی، شهر سیول در حقیقت امو پایگاه و جایگاه تکواندوی جهانی یا تکواندوی پومسا ماند که فعلا همین تکواندو جزء ورزش‌های المپیکی است.
خب البته استاد، من هم یک زمان افتخار شاگردی نزد شما را داشتم و از شما آموختم. در مجموع میخواستم بپرسم که اگر به صورت تقریبی بگوین چی تعداد شاگرد در این مدت داشتین نزدیک به 14؟
اول شما خیلی لطف و مهربانی کردین، تشکر. امیدوارم خاطرات خوبی داشته باشین از دوران نوجوانی های شما و جوانی های من. من فکر میکنم خود یک دهه آخر متاسفانه به نحوی از آموزش تکواندو به دیگرها ما متاسفانه دور بودیم، اما در امون 3 دهه و چند سالی بدون مبالغه میتونم بگویم که به ده ها هزار نفر تلاش کردیم که به اسلام و در حقیقت آموختای مدرسه تکواندو تلاش کردیم که بسیار صادقانه به ده ها بیشتر از ده ها هزار دانشجو و هنرجوی تکواندو انتقال بدم.
و از میان همه ای شاگردایتان استاد، کدام ها به درجه های خیلی بلند و اگر بگوییم استادی رسیدند؟ ما که نرسیدیم البته.
شما استاد کار خود هستیم. در مورد شاگردا یا هنرجوی کلاب ما باید بگوییم که اینم بدون مبالغه شاید بیشتر از 400 یا 500 نفر در امی کلاب ما تانستن به درجه استادی و کمربند سیاه برسن که طبعا نام گرفتن از همه دشوار است، اما ادی زیادشان استاد شدن، کلاب های خود ایجاد کردن، شاگرد های زیاد تربیه کردن. دیگر فکر میکنم شمار کمربند های سیاه از 500 درمی حدود باشه. بله،
تشکر استاد. حالا شما کدام درجه تکواندو را دارین؟ چون با کمربند سیاه یک دان یک، دان دو هم در پلویش یک لقب افتخاری هست، از شما در کدام حد است؟
در اینجا دو مسئله است. میخواستم که مسئله را یک درجه زیادتر و سلا کال بود شدافی کنیم. متاسفانه خب البته میتونم بگویم که از اولین کسایی بودیم در افغانستان که دان یک داشتیم و بعدش هم بازم میتونم به جرات بگویم که اولین کسی بودم که دان دو داشتم چند سال پیش. بعدش آهسته آهسته تکواندو به طرف سیاسی شدن پیش رفت و نهادی که این درجه را میداد اون نهاد کوکیوین یا به اسلام و ورد تکواندو هیدکوارتر است که بزرگترین و اکادمی تکواندو است در کوریا. او زیادتر بر بنیاد ملاحظات و شناخت ها به مردم درجه میداد و من متاسفانه به دلایل مختلف همیشه در آشیه قرار داده شدیم. به او خاطر من از اون نهاد دان 4 دارم. این در حالتی است که بسیاری دانش آموزای ما، کسایی که پیش من تکواندو را آغاز کردن، دان 6 و دان 7 گرفتن، اما من خودم از دان 4 زیادتر برای من مجال داده نشد. اما در پالی از اون من دان 7 از نهادی که استاد اکبر ایدری سنباد جانگ ساختن، از اون نهاد دان 7 دارم.
استاد، حالا که در کانادا هستین ورزش میکنین و اگر بله با تکواندو مشغول هستین یا ورزش های اندک سبکتر؟
تکواندو هم کار میکنم هر از چند گاهی، اما ورزش های دیگه هم میکنم. زیادتر کوش میکنم که ورزش های سبکتر میشه بگویمش که مثلا اگر بایسیکل رانی و دویدن و دیگه حرکات فتنس اینا را سبکتر حساب کنیم، بله ورزش های سبکتر هم میکنم، اما هر کدام از اینا هم کوشش کردیم که به شکل حرفه‌ای تر برشان بپردازم. به اون خاطر تکواندو هم کار میکنم، اما در کنار از او ورزش های دیگه هم که در مسئله فتنس هست و میخاطر من پرسونال ترینر و نوتریشن کوچ هم هستم که خواستیم که ورزش به مراتب بیشتر و خوبتر علمی تر بیاموزم.
یعنی استاد پس جم هم میرین و در اونجا آموزش میدین برای سایر ورزشکارا؟
جم میرم اما زیادتر آموزش نمیتم، فقط خودم مشغول کار خود میشم، اما اجازه آموزش در اینجا دارم چون امون رقمی که گفتم من امون گواهینامه پرسونال ترینر و نوتریشن کوچه که مربی تغذیه است را گرفتیم، در کنار تجربه اندکی که از تکواندو دارم.
بسیار خوب. استاد چند فرزند دارین؟
آقای نعیمی، من 4 فرزند دارم، اما نام خدا به سر رسیدن و اما زندگی مستقل دارن، درس خواندن، کار میکنن،
و از فرزندانتان به هنر رزمی تکواندو آیا علاقه دارند؟
فرزندان ما، سه تا از فرزندای ما وقتی که کودک و نونهال بودن تکواندو کار میکردن و بسیار علاقه مندی پیش میرفتن و بسیار زیاد رشد هم کردن، اما بعدش نظر به می حوزای ناگوار سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و مهاجرت ها فرصت های از این که اونا ادامه بتن متاسفانه میسر نشد، اما علاقه مند ورزش تکواندو بودن و هستن.
استاد، چند رقابت ورزشی یا بگیم مسابقه در این مدت طولانی که شما مشغول ورزش بودین خود شما داشتین؟
من خودم هیچ مسابقه نداشتیم، به خاطر از اینکه وقتی که ما در افغانستان از ایران، مک از ایران دوباره به افغانستان برگشتم، در اون زمان یک ذهنیت به نوع سوسیالیستی کمونیستی در فضای افغانستان حاکم بود، سال 1366، و هنوز هم فکر میکردن که ورزش های رزمی باید مربوط ریاست امنیت دولتی شود و این رسمیت در تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک نداشت و سالها وقت گرفت تا این هنر رزمی را به عنوان یک ورزش هم بپذیرند. به اون خاطر بر ما فرصت از این که چون در اونجا رسمیت نداشت که ما بیایم در کدام مسابقه شرکت کنم نبود، اما کنارش بود برای من فرصت ازی فراهم شد کمی آموختهای ما برای دیگران انتقال بتون و دیگران بعدا تانستن در مسابقات شرکت کنن، مدالای المپیکی، جهانی، آسیایی بگیرن.
خب حالا که ورزش در افغانستان به نحو پی کارش رفته استاد، در جریان دو دهه پیش ازی در کنار سایر بخشا ورزش هم خیلی رشد کرد، چیزی که شما یادآور شدین حالا، اما چالش ها در برابر ورزش فکر میکنین کدام ها بود؟ به ویژه در تکواندو آیا مدیریت مشکل داشت؟ منابع مالی در اختیار نبود؟ کسی دلسوزی نمیکرد یا عامل دیگر وجود داشت؟
مهمترین مشکل ورزش افغانستان ای بوده که دستندرکارای حکومت، رئیس جمهور و دیگرا به ورزش پشیز ارزش نمیدادن، ای گپ اول. و گپ دوم، بیکارترین و متاسفانه ناآگاهترین کسا را در رأس اداره ورزش قرار میدادن. منتها اینا همان گونه که در بیکاره بودن فوق‌العاده در سطح بالا قرار داشتن، بیکاره ترین بودن، به همان درجه در سوء استفاده و راهزنی و دزدی پول بیت المال و عدم مدیریت هم دست بالا داشتن. این مشکل اساسی بزرگ ورزش بود و با تأسف که من به عنوان یکی از ورزشکارا بار ایده به گوش مقامای دولتی رساندیم و آقای کرزی و آقای اشرف غنی کاملا از این مسئله آگاه بودن، اما هیچ کاری به تغییر از این نکردن. و اگر شما یک بار به تاریخچه یا به پیشینه به سلام مدیریت برگردین، میبینین که بدنامترین، بیکفایتترین و متاسفانه بدترین کسا در رأس اداره ورزش بوده. برمیگردیم در مورد تکواندو. تکواندو در چند مرحله از خود بسیار شایستگی زیاد نشان داد و این هم دلایل بسیار متعدد داره. یکی از دلایلش همی است که تکواندو از یک محیط اکادمیک در افغانستان آغاز شده، در اوایل دهه 50 از پوهنتون کابل آغاز شد و همی تأثیر گذار بود. به مو خاطر من فکر میکنم بدون از این که سوی تفاهم با دگر اشتا شده، هیچ ورزش افغانستان به اندازه تکواندو کدر نداره. کدر که میگم تنها یعنی هدفم در عرصه خود تکواندو نیست، هم در عرصه تکواندو هم در کنار از اون. مثلا امیال رئیس فدراسیون تکواندو افغانستان یک دکتر بسیار لایق و قابل جرایی است. البته در یک مقطع خاص زمانی تکواندو هم متاسفانه در دست یک از افراد افتاد که کاملا آنمو ویژگی های افراد بیکاره و سودجویی که در ریاست المپیک بود، اینا هم امو ویژگی ها را داشتن و امو دلیل شد که تکواندو در یک مرحله با سقوط داخلی مواجه شده. و میرسیم، بعضی ها میگن که دستاوردهای تکواندو در مراحل مختلف زیاد میده. من فکر میکنم زیادترین دستاوردهای تکواندو حاصل کار ورزشکارا و مربیایشان بوده، نه مدیریت ناقص یک دوره مشخص در فدراسیون تکواندو.
خب استاد، کارتان در ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش با کدام موارد تمرکز داشت و چرا از این کار کنارگیری کردین شما؟
ما در ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش معاون فنی کمیته به ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش کدوم و هرچه در مسائل فنی و تکنیکی در پیوند با یا بود مستقیم سرکارش با ما بود، مدیریت تمام فدراسیون ها، کلب ها، مسابقات، همه هرچی مسائل تکنیکی است، یعنی او یک نهاد تکنیکی بود. من تلاش کردم که کارای کنم، یکی از بزرگترین کارهایی که در اونجا تلاش کردیم که انجام بدیم، البته از زیاد به فرجام نرسید، برای نخستین بار قانون ورزش در افغانستان بود که با یک تیم بسیار متعهد از شماره از کارمندان و پیشکسوت‌های ورزش آغاز کردیم و او را به در یه حد زیاد به فرجام رساندیم. اما دلیل از این که من از او جلوگیری کردم، متاسفانه باز هم رهبری بیکاره، سودجو، بیکفایت و ساختار متاسفانه ناقص. و من بار بار تلاش کردم که ایره به گوش آقای اشرف غنی برسانم، نه به خاطر خودم چون بر من ارزش نداره، بر من کار ورزشی ارزش داره، اما متاسفانه هم اونا هیچ توجهی نکردن و هم گروهایی که از اون کسا حمایت میکردن، وقتی که من دیدم که من کارایی چندان ندارم و قرار است که در امی دام فساد من هم آلوده شوم، باز به امون دلیل تصمیم گرفتم که عطایش و بلقایش ببخشم و دیگه استعفا کنم.
و علت بیرون شدنتان از افغانستان هم استاد امی بوده؟
علت بیرون شدنم دلایل مختلف داشت، یکی از دلایل اصلیش امی بود، چون وقتی که مجال کار برات نباشه، مجال نفس کشیدن برات نباشه و بار بار هر کس برات توهین کنه، تحقیر کنه و هر کس اختار برات بده، من بار بار از طرف یکی از رؤسای فدراسیون تکواندو که متاسفانه حق استادی هم برات داشتیم، بار بار ما تعدید شدیم، یک دیر استخدام کردم بودن که مرا از بین ببرن و به امون دلیل بالاخره تصمیم گرفتم که اجالتاً برای یک مدت دور باشم بهتر است.
خب استاد، از دستاوردها گفتین، انگامی که روح الله نیکپا مدال المپیک را به گردن آویخت، چه احساس شما داشتین به عنوان یک استاد تکواندو؟
این یک بسیار زیاد پرسش سخت است و پاسخشم سختتر، احساس درونی خود آدم نمیتونه با الفاظ و واژه ها بیان کنه، اما همون زمانی که رولای نیکپا مدال المپیک گرفت، من در یکی از تلویزیون ها دعوت شده بودم و واقعا از خوشحالی اشک ریختم و بسیار زیاد خوش شدم و او افتخار بزرگی را که ورزش افغانستان و خصوصا تکواندو نصیب همه موقت او
وصف ناشده نیست. استاد، حالا بیاییم در مورد کارهای فرهنگی شما. پیوند شما با یک خانواده خیلی فرهنگی هم گره خورده، با منیژه باختری، دختر استاد واصف باختری، همسر شما. نخستی که با منیژه جان شما چگونه آشنا شدین؟
منیژه جان خواهر خوانده بسیار نزدیک و به اصطلاح قدیما پالوفایل خواهرم توبا جان، دکتر توبا جان بود و یکی از دلایل آشنایی امی بود و دو دلیل دیگه هم وجود داره که مادر منیژه جان مرحومه نوریه سهرابی، او دوست مادرم و شوهرم بود وقتی که در لیسه عایشه درانی درس خواندن، و از سوی دیگه یک احترام بسیار زیاد و ارادت مادرم به استاد باختری و احترامی که استاد باختری به مادرم داشت، هر سه از اینا دست به دست هم دادن و ما همسر شدیم.
خیلی خوب استاد. آیا پیوند شما با همسرتان در بخش فعالیت‌های فرهنگی شما تاثیرگذار بوده؟
بدون شک. اول یک چیز میخواستم بگویم که همون رقمی که گفتم، من خوشبختی از این داشتیم که در خانواده فرهنگی زاده شدم. مادرم بی‌نظیر هوتکی و مامای محمد یونس عیدان، اردویشان از شاگردای مستقیم استاد ملک الشعرا عبدالحق بیتاب بودن و ما از کودکی با ادبیات و فرهنگ و کتاب آشنا بودیم. بعدش وقتی که رسما داماد استاد باختری شدم، این افتخار بسیار بزرگ، این بسیار زیاد در چگونگی فکر ما، در آموزش ما و بسیار زیاد تأثیر گذاشت و در مورد فعالیت های فرهنگی ما تأثیر استاد باختری و تأثیر استاد منیژه خیلی 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 بالا است و ما خیلی هم سپاسگزار هر دویشان هستم.
استاد در کدام بخش فرهنگی بیشتر فعال هستین خود شما و کدام را دوست دارین بیشتر؟
کارهای فرهنگی ما زیادتر به دو بخش تقسیم شده. یکی بخش رسانه که ما سالها خبرنگار بودیم، ویراستار بودیم، مدیر مسئول خبرگزاری بست باستان بودیم سالها و سالها هم رئیس فدراسیون رئیس تلویزیون ایواد بودیم. یک بخش برمیگرده به کارهای خبرنگاری که واقعا بسیار علاقه مند استم. بخش دیگه برمیگرده به بخش ادبیات. من شاعر نیستم اما کم کم شعر خوب از بعد تفکیک میکنم. داستان نویس نیستم اما کم و بیش به نوی میتونم بگویم داستان شناس هستم. اما کار اصلی که من در این عرصه کار میکنم مسئله ویرایش است. من یکی از کارهای غیر رسمی ویراستاری کتابای شعر و دیگه هست و در کنار از اون هم یک انتشارات داشتم برام، انتشارات پرنیان که چاپ و نشر آثار ادبی یک کار دیگه بخش فعالیت‌های فرهنگی بود.
تشکر. استاد اوتکی، در خانه و خانواده آیا با همه شما رفیق هستین یا اندک؟ چون انگامی که نام کسی در کنار یک ورزش رسمی مطرح میشه، برخی ها فکر میکنن که شاید ای در خانه با مو اصطلاحی که ما داریم بدخویی باشه. شما در خانواده چگونه هستین؟
میخواستم بگیم برخی ها که فکر میکنن بسیار اشتباه میکنن بخاطر از این که یک گپ هست که ورزش های رزمی را همیشه مردم با خشونت مشناسن اما در حال دیگه که به اصطلاح روی دیگه ورزش های رزمی صمیمیت است، دسپلین است، اعتماد به نفس است، حس همکاری است که اینی چیزایش کمتر در نظر گرفته شده. من هم با همسرم هم با فرزندانم رفیق هستم، دوست هستم و فکر می کنم که این یک ویژگی بسیار خوبی است که آدم میتونه نه تنها کی در ورزش تاثیر خراب ترازی کنه، امیر آدم از ورزش یاد بگیره.
خیلی خوب، دیسیپلین، بله، بدون شک، محبت و داشتن یک حس رفاقت و دوستی، اینها را بدون شک رویش ورزش بسیار تاثیرگذار است، چون انگامی که ذهنن آرام و راحت باشیم ما بسیار خوب میتونیم با همه برخورد بکنیم. استاد، به عنوان پرسش اخیر، ای که در کدام صورت شما حاضر هستین دوباره برگردین به افغانستان؟ چون این چانس را میبینین در این فرصت ها؟
من در کلیت آدم بدبین نیستم، آدم خوشبین هستم. اما با دریغ و درد امور رقمی که میبینم، من با آینده افغانستان حداقل در کوتاه مدت، در چند سال کوتاهی که از عمر من باقی مانده، من متاسفانه ناامید نیستم اما چندان امیدوارم به کدام تغییر نیستم. اگر کدام تغییر بیایه، یک نظامی باشه که حداقل ما را بگذاره که نفس بکشیم، بگذارم که آن چی بپوشیم، چی بخوریم، چی بکنیم و به هر جزئیات زندگی ما غرض نگیرن، یک اندیشه متحجرانه را سر ما نقبولانن، دیگه در اولین فرصت دوباره بر میگردم. اما همو رقمی که گفتم، امید چندانی در عمر کوتاهی باقی مانده از خود متاسفانه ندارم.
شما انشالله زنده باشین استاد. تشکر. ناصر اوتکی، بنیانگذار هنر رزمی تکواندوی 500 در افغانستان، سپاس از وقت و فرصت شما که بر ما دارین.
خیلی ممنون، سپاسگزار هستم از شما و از رادیوی آزادی.
سلامت باشین استاد.
مثل یک ترانه شاد تو به جرفای سکوتی، روی سیمهای گیتارم میدوی مثل ملودی.
یک سرودی می شدم دیوانه حتما تو اگر پیشم نبودی ای تو راه با عروجم ای تو مرز سرخ خواهش ای تو احساس عمیقا نکنی ذره کاهش قشنگم بعد یک گناه زیبا ای تو لبخند قشنگم بعد یک گناه زیبا
شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور با خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیدهی بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربان چشمانت قربان چشمانت
دل قربان چشمانه، قربان چشمانه دل، دل قربان چشمانه، جان فدایت ای دل، ای دل جان فدایت، فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت دل، ای دل پیچم با خاطرات تو ای که جان منی، دریای زیبایی جاری ز جسم تو، من یک سر غرقم تو جهان منی، میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم، بغیر از دست عشق تو نمیگیرم، نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل، دل قربان چشمانت، قربان چشمانت دل، دل قربان چشمانت، قربان چشمانت دل، دل قربان چشمانه، جان فدایت ای دل، ای دل جان فدایت، فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت ای دل، ای دل دل قربان چشمانه، قربان چشمانه دل، نگاه شوخ بی رحمت مرا دیوانه می خاند، ولی یک لحظه آرامم نمی ماند، نمی ماند، گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیبایت، که سوز قلب عاشق را کجا معشوق می داند، مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این مفه، دل قربان چشمانت، قربان چشمانت دل، دل قربان چشمانت، قربان چشمانت دل، دل قربان چشمانت، جان فدایت ای دل، ای دل جان فدایت، فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت ای دل، ای دل دل قربان چشمانت، قربان چشمانت دل، دل قربان چشمانت، قربان چشمانت دل، قربان چشمانت دل. پریشانم کرد خم زلف تو، بهار دانه پریشانم کرد، گل روی تو گرفتار گلستانم کرده، فرشقو که هدف نو که مشگونم کرد، فرشقو که هدف نو که مشگونم کرد، گل روی تو گرفتار گلستانم کرده، همه زلف تو بهار دانه پریشانم کرده،
گلستانم کرد، گل روی تو گرفت آره گلستانم کرد، خم زلف تو به هر دانه پریشانم کرد.